بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله استماع الغیبه بود که آیا استماع الغیبه مطلقا حرام است یا در صورتی که رد نکنه. اگر شخصی استماع کرد و دفاع کرد، گفت نه این شخص آدم خوبی است، این حرفا درست نیست، و از اون شخصی غیبت شونده دفاع کرد، آیا استماع در صورت دفاع جایز است یا اینکه جایز نیست؟ این بحث مبتنی شد بر اون روایتی که در بحث گذشته مطرح شد، که در اون روایت این مطلب رو داشت که مناهی رسول الله، در اداد مناهی رسول الله یکیش این بود که نها رسول الله عن الغیبه و الاستماع الیها. رسول خدا نهی فرمودن از غیبت و استماع غیبت، لکن در ذیل روایت یه مطلبی بود و اون این که اگر کسی بیاد غیبتی را بشنود و رد کنه و دفاع کنه، ثواب خیلی زیادی بهش داده میشه. مرحوم محقق خویی از ذیل روایت استفاده کردند که استماع غیبت حرام هست در صورتی که انسان دفاع نکنه، ولی اگر دفاع بکنه در این صورت دیگه حرمتی نداره. ما به نظرمون میاد که استماع غیبت حرام مطلقا، یعنی در مرحله اول انسان غیبتی رو نباید گوش بده، نه اینکه گوش بده و بعد بیاد حالا دفاع بکنه یا نکنه. حرمت الاستماع، این از ظاهر حدیث هم همین استفاده میشه. چرا؟ چون ظاهر حدیث این است که یکی از نهی هایی که پیامبر فرمودند این است که حرمت الاستماع، استماع حرامه. خب سماعش اگر دفاع بشه چگونه است؟ بله، اگر سماع قهری اتفاق بیفته و انسان بیاد دفاع بکنه البته دارای ثوابه، چون خیلی از مجالس انسان شرکت میکنه بدون اینکه توجه داشته باشه، یه مرتبه میبینید داره داستانی رو تعریف میکنه، یه غیبتی هم وسطش حاشیه میره. این غیبت هایی که به طور ناخواسته قبل از اینکه این مجلس منعقد بشه بنا نبود غیبت بشه تو این مجلس، اما این آقا در مابین صحبتاش یه مرتبه یک غیبتی رو آمد بیان کرد. اینجاست که ما میگیم باید دفاع کنه، دفاع واجبه. حالا که شما در یه جریانی واقع شدی، این آقا اومده داره غیبت میکنه، باید دفاع کنید، اما به طور طبیعی نباید در مجلس غیبت شرکت کرد. حرمت الاستماع مطلقا. این با ظاهر روایات تطبیق میکنه. روایت هم زیاد داریم که استماع غیبت مطلقا حرامه، منتها این روایت ذیلش باعث شده که بعضیا فکر کنن که در صورت رد دیگه حرمت استماع نیست. این یه نکته. بله بله، اون حرمت استماع که بوده نباید اصلا در این مجلس شرکت میکرد. بله، این یه وجوب جدایی است، نه اینکه اون حرمت رو برداره. این بعد از اینکه استماع تحقق پیدا کرد، این دیگه رد غیبت واجب جداییه، باید رد بکنه. اما در مرحله اول وظیفه همه انسان‌ها چیه؟ استماع غیبت و بعد رد، یا اینکه نه، وظیفه انسان‌ها حرمت الاستماع. شما الان برای جامعه میخواهید چیکار کنید؟ یه قانون بنویسید. این قانون چیه؟ غیبت حرام است. بعد قانون دومتون چیه؟ استماع غیبت چی؟ میگید اگر رد نکنه حرامه، یا میگید نه اصلا استماع حرامه. این اختلاف اینجاست. من اون محقق خویی میفرماید استماع در صورتی که رد نکنه حرامه. آیت الله مکارم و دسته‌ای میفرماید نه، استماع فی نفسه حرامه، اگر سماعی شد او یا استماع هم شد، حالا کار حرامی رو انجام داد، وظیفه دومش اینه که چیکار کنه؟ رد بکنه. لذا حرمت رفته رو استماع، استماع حرام. خب حالا وجوب رد میتونه این حرمت استماع رو برداره یا نمیتونه برداره؟ میگم نه، ما مرحوم آقای خویی میگه چرا برمیداره، وقتی دفاع کردی حرمت برداشته میشه. آیت الله مکارم و دسته ای میفرمان که نه، حرمت برداشته نمیشه، حرمت به جای خودش هست. این یک وجوب ثانویه. بعد از اینکه استماع تحقق پیدا، اولا آقا نرو تو این مجلس، گوش نده غیبت رو، اگر رفتی و این غیبت تحقق پیدا کرد، وظیفه ثانوی چیه؟ رد غیبته. در هر صورت ببینید تعبیر روایت در اول حرمت الاستماع، در دوم در مورد رد آمدن فرمودن سمعها، یعنی به گوشش بخوره. حالا این به گوش خوردن و سماع همون استماع یا نه همون استماع نیست؟ مرحوم آقای محقق خویی میگن این همون استماعه، ولی آیت الله مکارم میفرماید نه، این سماع قهریه، یعنی اگر اتفاقا به گوشت خورد و دیگه در مقابل عمل انجام شده واقع شدی، چیکار باید بکنی؟ باید رد بکنی. خب روایت دیگری در اینجا هست که در صفحه 620 دو سطر به آخر، روایت دیگر، قال رسول الله المستمع احد المقتابین یا مقتابین. اینم یه روایت، مستمع مثل یکی از مقتاب ها میمونه، اونم غیبت کننده است. همونطور که مقتاب غیبت کننده هست، مستمع هم غیبت کننده است. یا در صفحه 621 آقایون ببینید، قال علی علیه السلام السامع للغیبه احد المقتابین یا احد المقتابین. خب اون کسی که گوش میده غیبت رو مثل این که خودش یه غیبت کننده است. حالا در اینجا این جمله که در روایت دارد السامع للغیبه احد المقتابین یا احد المقتابین، اگر مقتابین بخونیم تثنیه است، اگر مقتابین بخونیم چیه؟ جمعه. وقت معنای این جمله چیه؟ یا اون روایت دیگر داشتیم چی؟ المستمع احد المقتابین یا احد المقتابین. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب آمده فرموده است که در اینجا دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینی که مقتابین رو تثنیه بخونیم، یکی این که مقتابین بخونیم و جمع بخونیم. و معنای این عبارت اگر تثنیه بخونیم یه جور معنا میده، اگر جمع بخونیم یه معنای دیگری میده. توضیحش اینه، ببینید المستمع احد المقتابین یعنی اونهایی که غیبت میکنن، مقتابین جمعه یعنی افراد غیبت کنندهی که در این عالم وجود دارن و گناه کردن، گناه کبیره و غیبت رو انجام دادن، اون کسانی که گوش میدن اونها هم مثل همونه، یعنی یه غیبت کرد، مثل که شما غیبت کرده باشی، شما غیبت رو گوش دادی ولی گناهت مثل کسی است که غیبت کردی. المستمع احد المقتابین، یکی از غیبت کننده ها همین مستمع، همین آقای مستمع خودش یکی از غیبت کننده هاست. همونطور که میگیم الغیبت و اشد و من الزنا، این کسی که گوش میده اونم اشد و من الزنا، اونم مثل غیبت کننده ها میمونه. المستمع احد المقتابین. اگر جمع بخونیم معناش این میشه که مستمع مانند غیبت کننده گناهش همون قدره. اگر او میگیم اشد من الزنا، اینم میگیم آقای مستمع کار تو که گوش دادی اشد من الزنا. این یه معنای روایت. معنای دوم آن است که ما مقتابین بخونیم نه مقتابین، یعنی تثنیه بخونیم. المستمع یا السامع احد المقتابین. ببینید غیبت یک گوینده دارد، یک شنونده. اگر شنونده نباشه، توی اتاق هیچ کس نیست، یه آقا برای خودش داره غیبت میکنه، این غیبت تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ تحقق پیدا نمیکنه. در چه صورتی غیبت تحقق پیدا میکنه؟ که یک متکلمی باشه و یک مستمعی باشه. در این صورت غیبت دو پایه داره، دو رکن داره. مثل یه خانه ای که روی دو تا پایه استوار شده، یک پایش متکلمه، یه پایش هم چیه؟ مستمع. اگر متکلم نباشه غیبت تحقق پیدا نمیکنه، اگر متکلم باشه سامع نباشه باز غیبت تحقق پیدا نمیکنه. پس تحقق غیبت قوامش به چیه؟ به دو نفره، نه به یه نفر. با یه نفر غیبت تحقق پیدا نمیکنه، با دو نفر که یکی مستمع و یکی متکلمه. خب بله، چند نفر باشن؟ بله. خب حالا بالاخره مستمع میخواد، پس بنابراین مستمع یک رکنه، حالا به قول شما یه نفر باشه، دو نفر باشه، سه نفر باشه. خب وقتی که اینطور شد، وقتی گفتیم المستمع احد المقتابین، مستمع یک رکنی از ارکان غیبته، یه رکنه، یه مقومه. معناش چیه؟ معناش این که غیبت اگر 100 درجه گناه داره، 50 درجهش مال کیه؟ مال متکلمه. 50 درجه گناه مال سامه. اینم یه جور معنا کردن روایته. یعنی المستمع احد المقتابین، یعنی مقتا، این مقتابه، اونم مقتابه، این غیبت کننده است، اونم غیبت کننده است، منتها اسمشو میذارید شما سامع، ولی رکنه. اگر شما نباشی نمیتونه اون غیبت کنه. اگر مردم گوش به حرف پیغمبر بدن و استماع غیبت نکنن، هر کسی اومد غیبت بکنه بلندشن از مجلس، غیبت در خارج تحقق پیدا نمیکنه. تحقق غیبت به دو رکنه، یکیش سامه، سامه میشینه گوش میده، اونم شروع میکنه غیبت کردن. اگر سامه بگه آقا اگر غیبت بکنی من رفتم، خدا حافظ، تمام، از اول با تی میکنم، من آدمی هستم که اگر شما غیبت بکنی نمیشینم تو مجلس، بلند میشم، همونطور که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در منزلشون و دفترشون که همین میدون روح اللهه فرمودن اگر کسی غیبت بکنه دیگه من راش نمیدم تو این منزل. حتی یه دفعه یکی از آقازاده های ایشون مثلا یه صحبتی شده بوده و اونجا حضور داشتند و اینها، عصبانی شدن، داد فریاد تو منزل من کسی غیبت بکنه. اینقدر برخورد شدید با کسی که غیبت میکنه. متاسفانه ما طلبه ها گاهی غیبت هامونم غیبت های معمولی نیست، از مراجع غیبت میکنیم، از بزرگان غیبت میکنیم، از اساتید غیبت میکنیم، غیبت های شخصیت های بزرگ رو انجام میدیم که این مسلم گناهش خیلی بیشتره. لذاست که یکی از پایه های مهم غیبت مستمع، مستمع صاحب سخن را چی میگن؟ یه بر سر ذوق آورد. خب این مستمع هی میشینه و هی بله بله میگه و بله درسته، اونم بی هی غیبت میکنه، حرفاشو میزنه. بله بله درسته. حالا الان میگیم. بله بفرمایید. بله خب بالاخره این احد المقتابین اگر تثنیه بخونیم، یعنی این کسی که مستمعه یکی از غیبت کننده هاست، منتها یکی از مقوماته، یکی از دو نفری است که غیبت به وسیله او چی تحقق پیدا میکنه. مرحوم ایروانی آمده فرموده اگر ما تثنیه بخونیم گناه غیبت نصف میشه، نصفش به عهده متکلم، نصفش به عهده اون کسی است که رکن در غیبته، داره استماع میکنه. حالا ممکنه یه نفر باشه، ممکنه دو نفر، حالا تقسیم بشه، ولی بالاخره اون مستمع هم داره اون گناه رو انجام میده. نکته دیگری که استفاده میشه اگر تثنیه بخونیم این است که این عدل اوست، نه تابع اوست. یعنی چی عدل اوست؟ یعنی این مستمع یه غیبت کننده و یه مکلفی است جدا، تکلیف خودش رو داره. تکلیف خودش رو داره یعنی چی؟ یعنی مسوقات غیبت برای متکلم به درد سامع نمیخوره. سامع باید مسوقات غیبت خودش رو داشته باشه. ممکنه یه چیزی مسوق غیبت باشه برای متکلم و مسوق غیبت نباشه برای چی؟ مستمع. مثل همون متجاهر، برای شما یه متکلم این آقا متجاهر به فسقه، ولی برای من متجاهر به فسق نیست. من نمیتونم گوش بدم. من مستمع عدل غیبت کننده هستم، یعنی یک پایه ترازو هم. من یه انسان مستقلی هستم، من یه مکلف مختاری هستم، من وظیفه خودم رو دارم، شما هم وظیفه خودت رو داری. شما او رو متجاهر میدونی، میگه من غیبت میکنم، من متجاهر نمیدونم، من نباید گوش بدم. پس من تابع شما نیستم که شما اگر غیبت برای جایز بود منم بشینم گوش بدم. نه، من خودم برای خودم یه شخصیتی هستم، مکلفم، مختارم، قادرم، مقلد یک مرجعی هستم که این رو متجاهر نمیدونه. ریش تراشی آیا تجاهر به فسق هست یا نیست؟ یه مرجعی میگه بعد کسی که ریشش رو میتراشه این متجاهر به فسقه، یه مرجع تقلید میگه نه، ریش تراشی تجاهر به فسق نیست، من مقلد یه مرجعیم که اون میگه متجاهر به فسق نیست. خب من وظیفه خودم رو دارم. مرحوم ایروانی میخواد استفاده کنه. اگه تثنیه بخونید معناش اینه، یعنی مستمع خودش یه شخصیت مستقلی است، مکلف مختاری است، وظیفه خودش رو داره، باید از مرجع تقلید خودش تقلید کنه، هیچ ربطی به متکلمم نداره. متکلم ممکنه برش جایز باشه غیبت، ولی بر من مستمع استماع چی باشه؟ حرام باشه. پس بنابراین خلاصه فرمایش مرحوم ایروانی اینه که ما این احد المستمع احد المقتابین بخونیم یا احد المقتابین بخونیم. اگر جمع خوندیم معناش این است که اینم مثل اون غیبت کننده است، یعنی حکم اون رو داره. اگه غیبت برای او جایزه، برای اینم جایزه. اگه برای او حرامه، برای اینم حرامه. این تابع اونه. اگر تثنیه بخونیم یعنی نه، شما رکنی، شما خودت مقومی، شما خودت مکلف جدایی هستی، وظیفه خودت رو داری. اگر ریش تراشی رو تجاهر به فسق نمیدونه مرجع تقلید شما، شما حق نداری استماع کنی این غیبت رو. متکلم میگه چون مرجع تقلیدش میگه حرامه، ولی مرجع تقلید شما میگه حرام نیست، یا احتیاطاً این کار رو نکنن. خب اونی که احتیاط میکنه تجاهر به فسق ممکنه برایش صدق نکنه. بله؟ بله خب بله دیگه. لذا اون میگه من غیبت نیست، مال من دارم صحبت میکنم، میگم ریششو از ته میتراشه، این غیبت نیست. این آقا میگه چی؟ میگه غیبته. چرا؟ به جهت اینکه از نظر مجتهد ما این کار حرامه، و وقتی حرام شد میشه غیبت، میشه تجاهر به فعل. بله، این استماع دیگه، دارید گوش میدید، این گوشی رو گذاشتید تو گوش، دارید گوش میدید. حالا بالاخره اینم استماعه. جزاکم الله. بله، اجای فحشا هم هست، غیبت هم هست، تمام اون آثار رو داره. خب این فرمایش محقق ایروانیه، ولی ما به نظرمون میرسه بله 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 دیگه در حضور بله اون بحثش جداست، قبلا گذشت که اگر در حضور باشه گناهش از غیبت بیشتره. این فرمایش محقق ایروانی. ولی ما به نظرمون میرسه که در صفحه 621 آقایون ببینید، ما به نظرمون میرسه که اولا جمع تثنیه نیست، المستمع احد المقتابین، ظهور کلام اینه، یعنی مستمع یکی از غیبت کننده، مثل یکی از غیبت کننده هاست. صورت جمعش رو ما به نظرمون میاد خلاف ظاهر باشه. پس بنابراین حتی طبق نظر مرحوم ایروانی هم معناش این است که مستمع مثل غیبت کننده همونطور گناه کرده، نه اینکه 50% مال اینه 50% مال اونه، نه، اون اشد من الزنا، گوش دادنش هم اشد من الزنا، یعنی خودش مستقلا مثل غیبت کننده گناه کرده. بخواد بگی وقتی تثنیه گفتیم احد المقتابین، یعنی از مقومات خودش مستقله، یه پایه جدایی است غیر از اوست، بالاخره ازش استقلال فهمیده میشه، لذا حکمش هم جداست. اما وقتی که مقتابین جمع بخونیم، این میشه یکی از غیبت کننده ها تابع همون متکلم میشه. حالا برداشته، خیلی برداشته قویی نیست، ولی خب احتمالی است دیگه، ایشون این دقت رو اینجا کرده. بله. در هر صورت بله، ما هم به نظرمون همین میاد، فرمایش آقایون درسته. و اون این که چه تثنیه بخونیم چه جمع بخونیم، هر انسانی وظیفه خودش رو داره، هیچ ربطی به کس دیگه ای نداره. شما وظیفه خودت رو دارید، نشستن در یه مکانی برای شما جایزه یا جایز نیست، این مربوط به خود شما میشه، مربوط به مرجع تقلید خودتون میشه، ربطی به دیگری نداره. چه تثنیه بخونیم چه جمع بخونیم، یکی از غیبت کننده هاست، یعنی وظیفه خودشو داره. احد المقتابین جمع هم که بخونیم معناش این است که وظیفه خودشو داره، یه غیبت کننده است، باید حواسش جمع باشه. اگه متظاهره میتونه غیبت بکنه، نمیتونه غیبت نباید بکنه. حرمت الاستماع متوقفه بر جواز غیبته، اگر جواز بر حرمت غیبته، اگر حرمت غیبت داشت برای او، برای شما مستمع، برای مستمع اگر حرمت غیبت داشت حرمت استماع هم داره، اگر جواز غیبت داشت جواز استماع هم داره. چه جمع بخونیم چه تثنیه بخونیم فرقی نمی کنه، هر انسانی مکلفه وظیفه خودش رو انجام بده، به دیگری ربطی نداره. یکی عاجز نمیتونه نماز ایستاده بخونه، نشسته میخونه، ربطی به دیگری نداره، هر کسی وظیفه خودش رو داره. کما اینکه در غنا، اون کسی که غنا میخونه وظیفه خودش رو داره، اون کسی که غنا رو گوش میده وظیفه خودش رو داره. اگر مجتهد شما میگه این غنا حرامه نباید گوش بدید، حالا اون میگه جایز، فیض کاشانیه، برای خودش غنا میخونه، خب بخونه، وظیفه خودش رو میدونه، ولی شما که میخواید گوش بدید وظیفه خودتون رو باید انجام بدید. پس فرقی نمیکنه به نظر ما، ولی یه دقتی آقای محقق ایروانی در اینجا بیان کردن، ولی به نظر ما فرقی نیست چه مقتابین بخونیم چه مقتابین بخونیم، در هر دو صورت هر انسانی وظیفه خودش رو داره، باید به وظیفه خودش عمل بکنه. اینطور نیست که وظیفه من مربوط به شما بشه و وظیفه شما برای من تعیین تکلیف بکنه. شما چون جایز میدونی پس بر منم جایز. نه، من وظیفه خودم رو دارم. بله، که از سامع للغیبه. بله، اینجا سامع داره، در اون روایت مستمع داره. بله. خب، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.